حاکمیت منظورم نیست، ولی اگر قراره که این تبدیل به یک فرهنگ بشه، اگر قراره تبدیل به یک رویه بشه، به نظر میاد که باید حاکمیت پیشگام بشه.
خیلی موافق نیستم، صرفا از تجربه بشری استفاده میکنیم. معمولا چریتی ها و بنیادهای بزرگ خیریه اندیشکده های بزرگ دنیا رو دارن تامین مالی میکنن، نه دولت ها.
ولی در
به همون دلیل که دولت ها
در چه قدمتی داریم صحبت
می‌کنیم؟ 50 60 سال دیگه ما عمر در
ما در چه قدمتی در ایران داریم حرف می‌زنیم؟
ما که هم میگم هنوز نهال نوپاییم، هنوز اصلا حتی ویژگی حقوقی اندیشکده
هم. و چه شرایطی قرار داریم؟ در شرایطی قرار داریم که نظام حکمرانی ما نیاز به در واقع اصلاح داره، نیاز به ساختار جدید داره، نیاز به نفس تازه داره، نیاز به ریلگذاری تازه داره، و به نظر میرسه که پیش از خیریه ها، پیش از بخش خصوصی ما، پیش از در واقع نهادهای حالا دیگری که بازیگران این عرصه هستند، خود حاکمیت در واقع باید پیشگام بشه و دست دوستی به سمت پژوهشگران دراز بکنه.
بله، دوستی به سمت از این نظر موافقم، ولی آره میتونه این دست دوستی لزوماً با بحث مالی و اینا شروع نشه.
من الزاماً نمیگم مالی، ولی میگم حمایت.
یه خطری هم داره که مثالشو عرض کردم، معمولاً به دلیل اون
استخدام
کم، آره، ظرفیتی که وجود نداره.
اینو من میگم توی فراز قبلی برنامه گفتم جایی که در واقع نهاد سفارش دهنده ما یا سفارش پذیر ما، خودتونم مثالش رو زدید در مرکز پژوهش ها در دو دوره مدیریتی، دنبال چیه؟ دنبال اینه که خروجی مطلوب خودش رو در واقع به دست میاره.
نگاه کوتاه مدت تری داره. خیر عمومی معمولا
در نگاه بلند،
بله، میره در واقع در لایه های بعدی قرار میگیره. همینجا من تا فراموش نکردم و فرصت هست از یک در واقع هشداری بدم، که در عین اینکه تشکر میکنم از بچه های جایزه ملی و خانه اندیشه ورزان و جامعه اندیشکده ها که دارن اون کمک و تسهیلی که لازمه رو انجام میدن برای اینکه نهال تنومندی بشه، به سرعت در واقع ما اتفاقی و رشد اتفاق بیفته. باز از همون جنس آسیبایی که دارم عرض میکنم که دولت معمولا میخواد همه چی رو مصادره کنه به دلیل اون کم ظرفیتی که توی فرهنگ سیاسی ما وجود داره، که این موجود مستقل رو معمولا سخت میپذیره و میخواد مال خودش بکنه. تو برنامه هفتم یه اتفاق بعدی توسط یه عده از دوستان غافل ما اتفاق افتاده، یک بندی اونجا گنجونده شده که وزارت علوم رو مکلف کرده به اینکه بیاد بالا سر اندیشکده ها و شروع کنه به در واقع مجوزدهی و اینا. این خیلی خطر بزرگیه به نظرم برای تو این مقطع مخصوصا، به دلیل تجربیات شکست خوردهی که تو اون حوزه وجود داره. ما پژوهشکده ها رو میبینیم
و فکر میکنم شما با ساختار مند شدنشون مشکل داشته.
نه، ساختار که جزء ویژگی های حیاتیه. حالا بعد از استقلال من میتونستم چند تا ویژگی حیاتی دیگه اندیشکده هارم عرض بکنم، از جمله انسجام تشکیلاتی، از جمله پایداری حقوقی و امثال اینها. منتها این لزوماً به اون معنی نیست، یعنی اون خطری که من دارم احساس میکنم، امیدوارم دلسوزان این حوزه هم مراقبت بکنن که اون اتفاق بعدی که برای پژوهشکده ها افتاد و اینا هضم شدن در دستگاه اجرایی، در مناسبات نامناسب ارتقا و این چیزا تو دانشگاه ها، و از اون کارکرد اصلی که براش تأسیس شده بودن که بتونن دانش کاربردی تولید بکنن، متاسفانه تهی شدن. امیدوارم که این اتفاق نیفته و بشه یک مفری برای این در واقع دامی که پهن شده پیدا کرد. این از اون مخاطراتی که عرض کردم، اون مراقبت هایی که نیاز داریم ما در این مرحله نهالی اکوسیستم اندیشکده. اگه سری مراقبت ها رو انجام ندیم، موفق نخواهیم شد آن چیزی که باید وجود داشته باشه رو به دست بیاریم.
متشکرم خانم رحمتی، خدمت شما.
زنده باشید. این نکته آخر جناب امیری واقعا داغ دلمون رو تازه کرد. یکی از اندیشگاه‌ها متاسفانه این رو در واقع با یکی از نمایندگان مجلس پیش برده بود و نکته جالب اینه که تقریبا تمام اندیشکده‌ها جمع شدیم، مثلا شاید نمیدونم 70 80 تا اندیشکده جمع شدیم و تلاش مذبوحانه کردیم برای اینکه اون در واقع دوستان رو منصرف بکنیم، ولی خب متاسفانه در برنامه هفتم گنجانده شد و جزو تکالیف قرار گرفت. حالا ان شاء الله اینم مثل در واقع اون 70% از برنامه‌های قبلی که محقق نشدن اینم ان شاء الله به فراموشی سپرده شه، چون واقعا سرنوشت تلخی برای اندیشگاه رقم خواهد زد. من یه نکته درباره استقلال عرض بکنم. شاید ما تقریبا اندیشکده مستقل در دنیا نداریم به معنای عمدتا سیاسی، نه حتی سازمانی. مثلا ما الان اندیشکده رند به عنوان، وقتی اسم اندیشکده میاد اولین اندیشکده که معمولا اسمش برده میشه رنده، به خاطر اینکه جزء متقدمین اندیشگاه هاست و خب وزارت دفاع آمریکا تأسیس کرده و واقعا از مواهب در واقع اندیشه این اندیشکده خیلی استفاده کرده و این اندیشکده خیلی در واقع هم در تولید روش هم در تولید راه حل خیلی پیشگام بوده. خیلی از روش‌های آینده پژوهی توی همین اندیشگاه تولید شده. حالا یه اندیشکده مثل رند رو داریم که وابسته به یک وزارت خونه است، مثلا بروکینگز داریم، نمیدونم مثلا فارن افر داریم و اندیشکده های بسیار زیادی که وابستگی سازمانی دارن یا وابستگی حزبی. همطور که در واقع دوستان فرمودن، عمدتاً اندیشکده ها به دلیل اینکه پروژه های کافی برای تأمین مالی اونها وجود نداره، عموماً کمک بیرونی میگیرن. این کمک بیرونی مثلا میتونه 50% باشه، 30% باشه. حتی رند و من یه وقتی بررسی میکردم سال 90-91 اینا 30% کمک بیرونی میگرفت ولی بعدها تعدیل شد، مثلا شده 10% تقریبا. خیلی از اندیشکده ها از یک فاندیشنی، از یک بنیادی، از یک در واقع حزبی دارن کمک، یک مجموعی دارن کمک میگن که اینا وابستگی حزبی دارن. یعنی فلان اندیشکده، اندیشکده الف باید منویات حزب مثلا دموکرات آمریکا رو در واقع تبلیغ بکنه. یعنی توی همون پارادایم فکری باید در واقع صورت مسئله تولید بکنه و تجویز سیاستی بکنه. به این معنی
چرا؟ به این دلیل که اون در واقع نهاد تأمین کننده مالی دنبال اینه که منافع خودش رو حد اکثری کنه. طبیعیه.
بله.
طبیعیه. ولی تبعیت میکنه از خروجی اون در واقع اندیشکده‌ای که
دو تا ساحت داریم. میدونی دو تا ساحت داریم. مثلا یه وقتی شما یه مسئله ای رو مثل همین قضیه صیانت، هر طرحی که بذارید بالاخره یه خوبی های بدی هایی داره دیگه و همینطور همین اتفاقی که الان افتاده میفته که یک در واقع دوره این رو تایید میکنه و دوره بعد در واقع این رو، حالا یا بالعکس دوره بعد این رو نقض میکنه. این یه بحث تاکتیکی میتونه باشه، در سطح تاکتیکی میتونه باشه یا در سطح پارادایمی و در سطح سیاسی. این عدم استقلال اندیشگاه ها به طور عمده در سطح پارادایمی و در سطح سیاسی وجود داره، ولی می توانند مستقل از منافع اون سازمان و باید در واقع این کار بکنند، به خاطر اینکه بالاخره سیاست چسبندگی داره. یعنی وقتی که یک راه حل سیاستی در واقع روی میزه، اول اینکه در واقع تمایلی برای تغییر سیاست ها تا یک اتفاق بزرگ بد نیفته، تمایلی برای تغییر سیاست ها وجود نداره، یعنی به خاطر اینکه هزینه در واقع به اون سیستم تحمیل میکنه، و یا اگر که تغییر سیاست میخواد اتفاق بیفته، اولین گزینه که روی میز قرار میگیره و ساده ترین گزینه که روی میز قرار میگیره، این در تمام دنیا هم این اتفاق میفته، مگر اینکه نهادهای واسطی مثلا یا عقل منفصل های مثل اندیشگاه ها وجود داشته باشن که اونها رو خب حلاجی بکنن و گزینه های دیگه رو هم در واقع تولید کرده باشن. حالا اینو بر چی عرض کردم؟ این استقلال سیاسی در واقع تقریبا لاجرم، در واقع این وابستگی سیاسی لاجرم اتفاق میفته، ولی تولید گزینه‌های سیاستی داخل اون نگاه سیاسی میتونه متنوع باشه. ما یه جلسه‌ای با یکی از معاونان وزارت راه داشتیم خیلی سال پیش، میگفتش که من به دو تا پژوهشکده، به یه پژوهشکده و یه اندیشکده درباره عوارض خودروهای شهری در واقع پروژه سپردم. یکی اومده جواب نهاییش به من اینه که مثلا از اتوبان‌ها و تونل‌ها در واقع از خودروهایی که از اونها عبور میکنن عوارض گرفته بشه، به این دلیل، به این دلیل، یعنی کل تعداد زیادی دلیل و مدرک وجود داشت به نفع این در واقع عوارض گرفتن و این هم فوایدشه. و اون یکی در واقع کسی که سفارش پذیرفته بود خلاف اینو میگه و هر دوتاش علمی بود، میگفتش که شما بیاید به من بگید من بالاخره کدوم از اینا رو اجرا بکنم. میدونید پژوهش صرف در واقع یعنی همه پژوهش‌ها جهت دارن و پژوهش صرف میتونه راهزن باشه. اندیشکده‌ها اینجا کمکی که میتوانند بکنند این هستش که اولا اون آگاهی پارادایمی رو داشته باشن، یعنی بگن که بالاخره الان دولت فعلی یا جهتگیری کلی کشور
اینجا
به کدوم سمته و کدوم از اینها در نهایت فرزن در واقع کلید واژه کلی اون دولت مثلا عدالت باشه، کدوم به عدالت نزدیکه. حالا وقتی که به عدالت نزدیک بود ساید افکتاش یا در واقع اون عوارض منفی که اون تصمیم ایجاد میکنه چیه، اینا رو برای در واقع سیاستگزار روشن بکنه. به این معنا باید اندیشکده مستقل بتواند بین این گزینه‌های مختلف سیاستی عمل بکنه، ولی ما متاسفانه این آگاهی پارادایمی و در واقع این آگاهی پارادایمی رو نه در نهادهای دولتی و حاکمیتی و نه در اندیشکده ها شاهدش نیستیم. یعنی یک دولتی به طور مثال با شعار لیبرالیسم میاد بالا، یک سیاست های آب و انرژی رو اجرا میکنه، دولت بعدی که مثلا اگر حالا اصلا دولتی نداشتیم که با نگاه نهادگرا بیاد، مثلا با نگاه نهادگرا بیاد، دست بر قضا با همون سیاست‌های انرژی و آب در واقع داره جلو میره. خب بالاخره تفاوت پارادایمی شما کجاست؟ بالاخره کدوم به کدوم سمت می‌خواید پیش برید؟ اندیشکده‌ها باید خودشون این انتخاب پارادایمی رو داشته باشن. مثلا من
نیاز به انتخاب نیست، ببین فقط یه بررسیه
باشه. بررسی، این بررسی هم خوبه، لااقل سیاست گذار رو هشدار بدین. مثلا ما برای مجلس یک در واقع گزارش مفصلی تهیه کردیم، گفتیم که آقای مجلس شما بیا لااقل بدون کسی که داره میاد به تو میگه که سیاست آب یک و دو و سه، ببین توی کدوم پارادایم داره حرف میزنه. ما روایت های مختلف حوزه آب کشور رو برش در آوردیم و گفتیم چه زینفعی، چه مجموعه، چه سازمانی، چه گروهی به این روایت قائله. تو لااقل آشنا باش، اولین راه حلی که بهت ارائه میکنن نگو به به و چه چه و چقدر خوبه، بدون که این توی چه فضایی داره حرف میزنه و بدون این نگاه کلیش در واقع این مزایا رو داره، این معایب رو داره.
من میگم مجری قانونگذار یه سند بالا دستی داره، نتیجه اون مثالی که شما زدین معاون محترم وزیر راهی که
بله.
در مورد عوارض بزرگ راه ها دو تا در واقع
جواب متقن گرفته بود،
جواب متقن با دو رویکرد کاملا متفاوت گرفته بله. بود، درست شد. اون در واقع معاون محترم میداند که در کدام دولت دارد کار میکند، با چه روی کردی دارد کار میکند و حداقل دو تا سند بالا دستی داره. یعنی حداقل دو تا سند داره، یک سند چشم انداز 20 ساله، دو برنامه چندم توسعه. حالا من چون نمیدونم چه سالی بوده طبیعتا نمیتونم بگم.
شریفی به این راحتی نیست، نگاه کنید ممکنه اون دو تا سند نداشته باشه، 20 تا سند هم ممکن داشته باشه، 20 تا سندی که حتی یک دونه بندش هم به کار این نیاد. ما فنی ما
سیاست گذار ببینید،
ما اگه یه چیزای فنی بالا دستی داشتیم این چیزای پایین دستیمون روونتر بود.
ببینید
اصلا اندیشکده از این بستر
آیتوران
چیز
ببینید
بیرون اومده.
ببینید ما من کاری ندارم چقدر اجرایی شده، خب این که چقدر اجرایی شده، چقدر ما فاصله داریم با سند چشم انداز 20 ساله رو کاری ندارم بهش. فکر می‌کنم همه ما دهه 60 باشیم اگر اشتباه نکنم.
بله.
و تقریبا شما احتمالا
یکم شکسته شد.
در واقع دوران جوانی ماها در واقع در مثلا تحقق سند بالادستی چشم‌انداز 20 ساله سپری شده. میدانیم، من اتفاقا برخلاف شما قائل به این نیستم که از توی جلسه ها خروجی سند اومد بیرون. حداقل حوزه تخصصی خود من، حوزه ورزش، من در ذهن دارم که چه فرایندهایی طی شد، چه در واقع اتفاقاتی افتاد، یه خروجی اومد رفت مثلا در حالا سازمان وقت تربیت بدنی بررسی شد، چکشکاری شد، یه در واقع سند چند جلدی در حوزه مثلا ورزش ازش خارج شد، چیزی که حالا در واقع مجمع تشخیص بررسی شده بود، در سازمان تربیت بدنی اومد بررسی شد، رفت کلی رفت و برگشت داد و در نهایت خروجی داشت. آقا ما میدانیم که قراره که 1404 کجا باشیم، وقتمون هم داره تموم میشه دیگه، 2-3 دقیقه بیشتر زمان نداریم، و طبیعتاً کسی که در جایگاه معاون وزیر داره فعالیت میکنه این بینشه رو از من خبرنگار بیشتر داره، از شمای فعال در حوزه اندیشه ورزی بیشتر میداند در حوزه اجرا چه میخواهد. و نکته پایانی به نظر میرسه که اون جایگاه آینده پژوهیه باشه. 1 دقیقه خدمت هر کدوم از دوستان هستیم. آیه امیره،
من اگه اجازه بدین یک نکته مهمتری عرض بکنم ناظر به وضعیت جاری کشور، اونم احساس نگرانی که از دولت وفاق ملی دارم در شکل و در تجربه. در واقع اول خیلی نگاه مثبت و خوشحال کننده‌ای به ما میده اینکه ما تونستیم یک کابینه در واقع فراجناهی داشته باشیم که الحمدلله مجلس هم بازی دولت رو تکمیل کرد و خب با هم در واقع دارن این مسیر رو پیش میبرن. منتها نگرانیم از اینه که این وفاق آیا وفاق عمیقی هست یا نه.
این نگرانی رو بذارید آن چیزی که آیه پزشکیان گفتن بهش وفادار باشیم و گفتن آقا بذارید کابینه شروع
بکنه. آره من هم میخوام رسالت سنگین اندیشکده ها رو تو این عرض بکنم، این اتفاق نیفته که مثلا وزیر اقتصاد از همونجوری که خانم دکتر فرمودن
خیلی فرصتمون کرد،
بله، یه مسیر رو بخواد بره، وزیر کشور یه مسیر دیگه رو بخواد بره و اینا از یک منشأ و ممشای واحدی.
متشکرم آقای عطاران. خیلی کوتاه
یه نگرانی دیگه ای رو در خصوص اندیشکده ها بگم که اندیشکده ها به خاطر همین حالا وابستگی خودکفایی هر ادبیاتی که میخوایم روش بذاریم به سمت گدای توجه برن و اندیشکده ها رسانه‌ای به معنای رسانه زده بشن.
متشکرم خانم رحمتی.
به این برخورد آقای عطاران گدای توجه چیه؟ شما در برای آینده پژوهی فرمودید و من فقط میخوام عرض کنم که واقعا سیاست گذاری و سیاست پژوهی بدون نگاه به بلند مدت، بدون نگاه به 50 سال آینده امکان پذیر نیست و در دنیایی که ما با این همه عدم قطعیت و مشکلات بدخیم مواجه هستیم در واقع چاره‌ای نداریم به جز این که برنامه ریزی مبتنی بر آینده با در واقع حالا یک نگاهی مثل آینده پژوهی داشته باشه.
حالا من برای اینکه در واقع صحبت آیتاران رو کامل بکنم که این برخورندگی هم از شما برداشته بشه، میخوام بگم که ما در دهه 90 در حوزه مثلا اقتصاد مواجه بودیم با یک در واقع توجه بسیار شدید به موضوع مثلا استارتاپ ها یا نوآوری و خلاقیت و خانه رشد و از این دست اتفاقاتی که افتاد. امیدوارم که دهه 1400 برای اندیشکده ها این اتفاق نیفته، چون در واقع کلن ماهیت رو میتونه به زمین بزنه و من حس میکنم که ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم، متاسفانه که امیدوارم اصلاح بشه. ممنونم از همه بزرگواران، متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. شب خوش، خداحافظ.
اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
پدرم می گفت مهم نیست چی کاره باشی. مهم اینه که توی هر کاری که هستی بهترین باشی. مهم اینه که برای کارت ارج قائل شی و واسه بهتر شدنش رنج بکشی. کار خوب همیشه تأثیر خودش رو میذاره. ممکنه همون وقت و موقع کسی نفهمه. حتی ممکنه در لحظه باهات جفا کنن. اما یقین داشته باش که کار خوب بی تأثیر و اثر نیست. دیر یا زود همه می فهمن چی بود و چی شد. واقعیت اینه خوب و بد هر دوی اثر آنی دارن یا اثر آتی که به عاملش برمیگرده. خوب نتیجه خوب به بار میاره و بد نتیجه بد. چند روز پیشتر یه سخنرانی رو تماشا میکردم از جناب آیت الله جوادی که جایی از صحبت حدیثی خوندن از حضرت امام صادق علیه السلام بدین معنی که نتیجه مال حرام در نسل بعدتر در نوه بروز میکنه. بعد خود جناب آیت الله جوادی گفتن حالا این حرف رو پیش دکترا یا اونا که دانش وراثت میخونن و اونا که علم زده هستن بگی ممکنه قبول نکنن. ولی اساساً این کلام رو با علم مادی بشر امروز که علمی ناقص و کوره ارزیابی نمیشه کرد. پدرم میگفت عنوان شغلی نسبت عرضی و اضافیه واسه آدم. ارزیابی آدما فارغ از این عرضیات و اضافات انجام میشه. توی این ارزیابی اینکه چه جوری بودی از اینکه چه شغلی داشتی خیلی مهمتره. به فریضه حج که نگاه میکنی یه مجموعه آدم میبینی در لباسی یه دست و یه جور. لباس نمادی از همین تصنیه های اضافیه. وقتی آدما نزد او تعالی میرن از این لباس دنیایی، از این تصنیه ها خالی میشن. همه یه جور و یه دست، همه مثل هم و شبیه به هم میشن. این یعنی اصل آدمیته، نه شناسایی ها و تسمیه های سوری و ظاهری. بیرون از این تسمیه ها، خارج از این اسم ها و لقب ها آدم باید به دنبال خودش بگرده. به یکی میگن استاد، به دیگری میگن دانشجو، به یکی میگن محصل، به دیگری معلم. اینا به ظاهر چهار گروه هستن، اما به واقع اون چه اهمیت داره؟ اینه که در هر نسبتی که هستی باید بهترین خودت باشی. اگه استادی از اونا که حسب عادت میان و میرن و یه کار روتین و مستمر رو انجام میدن نباش. از اون گروه اساتید باش که کار میکنن و مدام در تحقیق و پژوهشن. اونا که حرفی برای گفتن دارن و کلاسشون بدون ضرورت حضور و غیاب تشریفاتی همواره پر از طالبه. اگه دانشجویی بهترین خودت باش. یعنی از اونا باش که باری به هر جهت نیومدن که عمری بگذرونن و مدرکی بگیرن و برن. از اون گروه باش که برای وقت خودشون ارزش قائلن، عمرشون رو به بتالت نمیگذرونن، خاصه بهار جوونی رو که فرصت و موقعیت بی‌همانندیه واسه یادگیری و علم‌اندوزی. معلم که بهتر باشه، دانش آموزا بی زحمت چوب و ترکه عاشقش میشن. یه بیت بود قبل ترها میخوندم، میگفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. هر کاری پر از اهمیته. مهم اینه که چقدر ما به اون اهمیت میدیم یا برای خودمون اهمیت قائلیم. هر آدمی به اندازه تأثیری که روی محیط پیرامونش میذاره زنده است و حیات داره. خیلی از ما همون جوری که هستن نیستن. خیلی از مثل منایی که بودن و نبودنشون خیلی توفیری با هم نداره. وقتی هست اتفاقی رخ نمیده و وقتی نیست خللی وارد نمیشه. حتی به لحاظ عاطفی نبودشون اثری در جمعیت پیرامونشون نداره. نه از بودنشون کسی خوشحاله و نه از نبودنشون کسی غمگین. دنیا پر از آدماییه که یه روز اومدن و یه روز رفتن و حالا کسی اسم و رسمی از اونا رو یادش نیست. اما در مقابل یه آدمایی هم بودن و هستن که یه روز اومدن و تا هنوز نرفتن. یه آدمایی که هستن. تعداد اینا کمه ولی هستن. یه قرن، دو قرن، ده قرن و بیشتر زندن. هستن و اسم و رسمشون باقیه. اسطوره‌های دینی جای خود که وجودی مطهرن و همیشه حاضر. از این ارجمندان که بگذریم، بودن و هستن بسیار دیگرانی که مردم اونا رو با کارشون، با اثر و آثارشون به خاطر دارن. پیشینه فرهنگی این سرزمین پر از این ستارگان زمینیه، اونا که اومدن و دیگه هرگز نرفتن. اونا که مصداق این مصرن که هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق. اونا که هستن و هستنشون هنوز هم مایه خیر و برکته. اونا که هنوزم بعد سالها و قرنها در محیط پیرامونشون در اتمسفر عالم تأثیر گذارن. سعدی، حافظ، عطار، ابو ریحان، ابن سینا، رازی و خیلی های دیگه که کم نداریم در فرهنگ این سرزمین. همه اینها که هنوز هم آثارشون حرفی برای گفتن داره و تأثیری میذاره. اینا معنی بودن به بهترین وجه ممکنن. اینه که میگه توی هر کاری که هستی بهترین خودت باش. معامله با خلق خدا، با دوست و همکار و رئیس و صاحب کارت نکن. ارج و اجر خودت رو با حب و بغض و آلودگی به ریال و دلار پایین نیار. معامله با خدا باید کرد. توی هر کاری فقط باید او رو در خاطر داشت و نیت رو با او صاف و درست کرد. باقی همه رفتنیان، اونه که باقیه. اونا که توی کار کم میذارن و به دیگرون ظلم میکنن، اول مشکل رو برای خودشون درست میکنن. اونا که کار رو بر حسب کم و زیاد و واسه تظاهر و ریا انجام میدن، به خودشون بیشتر از همه ستم میکنن. سطح عالی خودشون رو تا کمترین حد پایین میارن. خوش به حال اون که فارغ از این اسمها و تسمیه هاست. اون که اگه کارگر یا کارفرما، طرف حسابش خداست و کار رو به بهترین شکل و وجهی برای رضایت اون انجام میده. او که نیاز به نیازمند نمیبره، که اگه قراره حتی آدم طمع کنه و چیزی بخواد، اگه امیدی به دیدن و دیده شدن داشته باشه و بخواد از این رهگذر چیزی آیدشه، باید نیازش رو پیش بی‌نیازی ببره که قادره، که میتونه، که تواناست. حیف آدم بنده بنده‌ای مثل خودشه. بنده خدا شدن آزادیه، بزرگیه. آدم خوبه تو هر کاری بهترین خودش رو عرضه کنه. برای خودش، برای عمرش ارزش قائل بشه و باری به هر جهت نگذرونه. خوب معامله با خدا بکنه. خوش به حال اونا که این حال و روزشونه. خوش به حال اونا که بندگان صادق خدا. شما رو به خدا برای من و مثل منها هم دعا کنید.